مانند چین، بلاروس و ونزوئلا قرار دارند، بلکه هند و ایالات متحده آمریکا نیز در این فهرست گنجانیده شده است. و خبر آخرین که رئیس جمهور آمریکا میگوید تا 3 ماه دیگر همه آمریکایی ها واکسین کرونا خواهند شد. جو بایدن دیروز در حال در این مورد سخن گفت که افزایش شیوع نوع برزیلی ویروس کرونا در این کشور نگرانی ها را افزایش داده است. تعداد تلفات ناشی از ویروس کرونا در آمریکا نسبت به همه کشورهای دیگر بیشتر است. در آمریکا 3 نوع مختلف واکسین کرونا تطبیق می شود. تطبیق واکسین های فایزر و مدرنا قبلا آغاز شده بود. اکنون تطبیق واکسین جانسن ان جانسن هم شروع شده. نظر به ارقام پوهنتون جانز هاپکینز آمریکا، تا اکنون بیش از 28,717,000 تن در آن کشور با ویروس کرونا مبتلا شدند و از آن جمله 517,000 تن هم جانهایشان را از دست دادند.
تلفن کنید.
سلام، تقدیم می‌دارم به تمام کارمندان رادیوی
آن 50 سال بعد ما امروز در احساسات اومدیم این جنگ زدیم.
پیام بفرستید.
شنونده اس ام اس فرستاده و
یکی از شنونده ها روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی کامنت کرده و
با ما درد دل کنید.
شاور می تو بدخوی جنگورا زرزری سریاند گپ سر مغرغر کرد.
پیام مرنشو که میشه
یا دیگر خوب. از همین حالا مایکروفون از شماست.
شنونده های عزیز، مقدم شما را به این برنامه مایکروفون شما خوش آمدید میگویم. این برنامه را من آرش همایون میزبانی میکنم و به حفظ و حراست محیط زیست و حیات وحش در افغانستان اختصاص یافته. در حالی که در سر تا سر جهان تلاش ها برای حفظ و حراست از محیط زیست و حیات وحش ادامه داره، وضعیت جنگلات و حیات وحش در افغانستان چگونه است؟ مسئولان حکومت افغانستان میگویند استفاده مردم از جنگلات در این کشور در مقایسه با گذشته بیشتر شده و نگرانی های جدی را در زمینه قطع جنگلات هنوز هم به وجود آورده. شکار حیات وحش در افغانستان هم روز به روز بیشتر شده و حتی شماری از حیوانات و پرندگان را خطر نابودی تهدید میکنه. در این برنامه کوشش خواهد کردیم تا به این سوالات پاسخ بدیم. حکومت افغانستان تا اکنون چه اقداماتی را به عقیده شما در زمینه حفظ و حراست از محیط زیست انجام داده؟ آیا تلاش های حکومت در امر جلوگیری از قطع جنگلات و حراست از حیات وحش در مناطقی که شما زندگی میکنین کافی بوده؟ بالاخره نقش مردم در حفظ و حراست از حیات وحش و محیط زیست چیست؟ قبل از اینکه به سراغ شما شنونده های عزیز و مهمان این برنامه محترم عبدالولی مدقق کارشناس محیط زیست برویم، توجه کنین به این گزارش.
جنگلات، حیات وحش و تاثیرات آن بر زندگی انسان ها. هرگاه لحاظ علمی بر روابط جنگلات با حیات وحش توجه شود، این هویدا می شود که هر دو لازم و ملزوم یک دیگرند. وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید که استفاده انسانها از جنگلات بیشتر شده و این نشان دهنده آن است که مردم به ارزش جنگلات آگاه شدند. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت در مورد گفت:
صاحب پوشش جنگلی افغانستان به بیش از 1.67 میلیون هکتار رسیده که نسبت به سالهای گذشته یک تغییر چشمگیر آمده. مجموع ساحات جنگلات افغانستان 1.9 میلیون هکتار است که پس از جنگ ها ای به 1.3 میلیون هکتار رسید. خوشبختانه در چند سال گذشته با توجه به برنامه های وزارت زراعت جنگلات با همکاری مردم، ساحات جنگلات افغانستان افزایش یافت.
با گفته آقای رستمی، برای جلوگیری از قطع جنگلات تلاش های انجام شده و در بهار سال آینده آمادگی ها برای غرس حدود 25 میلیون اسلحه نهال گرفته شده است. این وزارت این را نیز میپذیرد که قطع جنگلات هنوز هم ادامه دارد، اما از اقدامات جدی برای جلوگیری از آن خبر میدهد. به اساس معلومات بخش حفاظت از جنگلات این وزارت، تنها در 2 سال گذشته حدود 500 نهاد در بخش حفاظت و نگهداری از جنگلات فعالیت میکند. اما آیا استفاده درست از این جنگلات بر زندگی انسانها تاثیرگذار است؟ عبدالوهاب محمد باشنده ولایت بغلان میگوید که نفع بردن از جنگلات بر روان انسان ها تاثیر مثبت دارد.
جنگلات در بخش تصفیه هوا، کنترل آبها، پیشرفت تولیدات صنعتی و داخلی نقش زیادی دارد. با توجه به وضعیت کنونی، حکومت به گونه‌ای که نیاز است در این زمینه اقدام نکرده است.
زین‌الله زهین باشنده ولایت خوست مؤثریت جنگلات را برای از بین بردن آفات طبیعی چنین بیان میکند.
در موجودیت جنگلات هوای پاک تولید می شود، جلوی آفات طبیعی مانند سیلاب و بادها گرفته می شود، از درختان میوه‌دار هم استفاده می شود، مانند جلغوزه که به قیمت بلندتر به فروش می رسد، و در جنگلات می توان حیوانات اهلی را هم به چراندن برد.
اما برخی از کارشناسان بخش جنگلات می گویند که نبود حاکمیت قانون، قطع جنگلات به گونه غیر قانونی، پیشرفت سریع تکنولوژی، آلودگی هوا، افزایش نفوذ شهری از عواملی است که زندگی حیات وحش را با خطر روبرو کرده و نگرانی ها در قسمت از بین رفتن جنگلات را بیشتر کرده است. بخش دیگر مرتبط با جنگلات حیوانات است. سوم مارچ روز بین المللی حفاظت از حیات وحش خوانده شده است. این روز در حال فرا می رسد که هنوز هم شکار حیواناتی که در جنگلات زندگی دارند به گونه آشکارا ادامه دارد. ولی مدقق معاون پیشین اداره ملی حفاظت از محیط زیست به رادیو آزادی گفت که تا هنوز به گونه ای که لازم است در بخش حفاظت از حیات وحش کاری صورت نگرفته است.
ادارات مسئول دولتی در قسمت حفاظت و حراست از حیوانات وحشی در چوکات دولت جمهوری اسلامی افغانستان متاسفانه تا اکنون نتوانسته است که کارهای بسیار مفید و مثمری را در قسمت حفظ حیات وحش در کشور انجام بدهند.
آقای مدقق تاکید میکند که باید جلوی این وضعیت گرفته شود. اما هماین کاظمی یک مسئول اداره ملی حفاظت از محیط زیست به رادیو آزادی گفت که هرچند وضعیت حیوانات داخل جنگل قابل نگرانی است، اما وی از اقدامات عملی در این زمینه خبر داد.
در کل وضعیت حیات وحش در افغانستان با توجه به دلایل مختلف از جمله قطع بیروی درخت ها در واقع که پناهگاه یا زیستگاه حیات وحش است، گسترش شهرنشینی، فقر گسترده، وضعیت بسیار بدی ما داریم. حدودا ما 168 گونه از حیات هم از دست میتیم، یعنی هر روز داریم و نظر به روز پیشتر هویت بیولوژیک خود از دست میتیم.
با گفته وی در مناطق شرقی و جنوبی وضعیت حیات وحش بحرانی است. آقای کاظم میگوید هر چیز زودتر از این حالت جلوگیری می شود و حکومت در مهار کردن آن برخی برنامه‌های بنیادی را آماده کرده است. با اساس گزارش‌ها به طور کل در کنار میلیاردها انسان در کره زمین در حال حاضر 80 میلیون حیات وحش زندگی می کنند. با اساس گزارش‌ها به سطح جهان در هر یک ساعت 3 حیات وحش به دلایل مختلف از بین می روند که با این رقم روز به روز نسل آنها در حال از بین رفتن است. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری در دور نخست ریاست جمهوریش فرمان را صادر کرد که با اساس آن شکار حیوانات و پرندگان قیمتی منع قرار داده شد، اما در اصل به خاطر به آن توجه نشد که مردم بیکار بوده و تلاش میکردند از زمین را عواید به دست آورند، تا جایی که شکارچیان برخی از کشورهای دیگر نیز برای شکار به این کشور می آمدند. به اساس معلومات اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان، در حال حاضر در تمام کشور حدود 150 نوع حیات وحش که در میان آنها پرندگان مختلف هم شامل می باشد وجود دارد. این اداره می گوید که در حال حاضر بند امیر، واخان، شافولادی و قول آبچکان از مناطقی هستند که برای بودباش حیات وحش محل مناسب است.
در گزارش همکارم سیر اجمالی را بر وضعیت حیات وحش و جنگلات در افغانستان شنیدین. قبل از اینکه به سراغ شما شنونده های عزیز بریم، مهمان بسیار محترم برنامه را با خود در خط تلفن داریم. آقای عبدالولی مدقق سابق معاون اداره محیط زیست افغانستان بوده و کارشناس محیط زیست هستند. آقای مدقق سلام، شما وضعیت حفاظت از محیط زیست در افغانستان چگونه ارزیابی میکنین و چه مشکلات جدی در برابر حیات وحش و محیط زیست در افغانستان وجود داره؟ بفرمایید.
تشکر، سلام عرض میکنم آقای همایون، خدمت شما و خدمت شنونده های بسیار گرانقدر رادیو آزادی، و اجازه بدین که من تشکر بکنم از رادیو آزادی که بعد از بسیار مدت ها امروز لطف کردن که وقت خود اختصاص دادن به یک مسئله بسیار عمده و حیاتیه که حفاظت جنگلات و حیات وحش در افغانستان در مجموع محیط زیست است. اختصاصا بسیار جات تشکری میکنم. وضعیت محیط زیست را اگر ما سرش یک کمی فکر بکنیم، در طی سالیان متمادی خصوصا اضافه تر از 40 سال در افغانستان که ما جنگ داشتیم، خب تخریبات و صدمات زیاد را متحمل شده. متاسفانه که جنگ در کنار از اینکه ضربات بسیار مهیب و سنگین را بالای پیکر اقتصاد جامعه و بالای اجتماع و مسائل اجتماعی بر جا گذاشته، در کنار از این محیط زیست را هم ضربات بسیار غیر قابل جبران را وارد ساخته، که متاسفانه وضعیت سال به سال از نگاه وضعیت حقیقی محیط زیست خراب شده میره. ولی خب باز در پالوی ازیم اگر ما متوجه شویم، خصوصا در این دو دهه گذشته بعد از سقوط نظام طالبا، برای اولین بار در چوکات دولت جمهوری اسلامی افغانستان یک اداره مسئول برای حفاظت محیط زیست ایجاد شده که این یک اقدام خوب و اقدام موثری است و این اداره توانسته که حداقل یک چارچوب بسیار منسجم و خوب حقوقی را برای مسائل محیط زیست تدوین بکنه. در کنار از این بعضی کارها و فعالیت‌های دیگه که در قسمت حفاظت از حیات وحش باشه و در قسمت حفاظت از جنگلات باشه، البته مشترکاً با وزارت محترم زراعت، آبیاری و مالداری روی دست گرفته که یک تصویر می‌خوایم در اینجا داشته باشم که در گزارش شما آمد که در افغانستان در حدود 130 و چند نوع حیوانات وجود داره، که این یک غلط‌فهمی صورت نگیره. در حدود تا 150 نوع از حیوانات پستاندار ما در افغانستان داریم، در حدود 500 نوع از پرنده ها را داریم و در حدود تا 4000 نوع نباتات را داریم. چیزی را که شما در گزارش خود گفتین که البته یک دستاورد است که افغانستان توانسته که برای اولین بار لست انواع حفاظت شده حیات وحش را انکشاف بده، که در او لست در حدود 137 یا 38 نوع از این حیوانات را شامل ساخته، که خود نماینگر از این است که یک دستاورد از در قسمت از این که ما بتانیم از این انواع حفاظت بکنیم. این مسائل از کارهای است که صورت گرفته، ولی متاسفانه اگر ما باز واقعیتهای عینی جامعه خود میبینیم، در کنار از این که آلودگی های بسیار مختلف محیط زیستی را در شهرهای خود داریم، محیط زیست طبیعی ما اهم از جنگلات طبیعی، از اهم از یا به شمول منابع آب، به شمول خاک، همه اینا به یک شکل از اشکال صدمات بسیار زیاد را دیده. خصوصا جنگلات طبیعی افغانستان که به شکل بسیار ظالمانه و بیرحمانه تای 4 دهه اخیر در جریان تمام حکومتهایی را که شما هر نام را برش مگذارین، طرفدارای از اونا، مخالفین از اونا، در هر نظام شما ما شاید قطع جنگلات بودیم. بله. که البته یک سرمایه ملی است و این متاسفانه ما به باد فنا دادیم و برباد دادیم و هیچ چیز را به دست ناوردیم، که خود باعث از این شد که ما یک تعداد بسیار زیاد از ساحات بسیار حساس بودوباش و پناهگاه حیات وحش را در کشور خود از دست بتیم. شاید هم بسیاری از انوار ما از دست داده باشیم.
بله.
مثال بسیار خوبش آقای اومایینی شده میتونه که ما در گذشته یک نوی از پرنده بسیار مقبول و زیبا بود که حداقل در دو فصل سال یا در دو مقطع زمان در سال به کشور ما میامد به نام کلنگ سایبریایی یا کلنگ سفید، که در آب سادی غزنی و در دشت ناور و در دامنهای کوه صافی اینا نشست میکردن، یک مدت استراحت میکردن، غذا میخوردن، این را از دست دادیم. این مثال های بسیار جا در ما داره، متاسفانه که وضعیت خوب نیست.
بله آقای مدقق، شما با یک مسئله بسیار خوب اشاره کردین. سازمان ملل متحد امروز 3 مارس را روز حیات وحش نامگذاری کرده. به خاطر چی؟ به خاطر از این که توجه به موجودات را ما معطوف بکنیم که در اطراف ما زندگی میکنن، چون محیط زیست و حیات وحش ملکیت ما و حتی ملکیت یک کشور نیست، بلکه ما تا حد زیاد به اونا وابسته هستیم و حتی بیشتر از آنچه که ما تصور میکنیم ما به حیات وحش و محیط اطراف خود وابسته هستیم. شما به از کلنگ یاد کردین و از پرنده های دیگه. پرنده های زیادی هستند که حتی از فراز کوههای همالیا عبور میکنند و با پرواز از مناطق بسیار طولانی دنیا میآیند به افغانستان، یک مدت در افغانستان استراحت میکنند و از اینجا میرن حتی به سایبریا و مناطق شمال، به خاطر از اینکه واینمی مایگریشن یا اینمی مهاجرت پرنده ها ادامه داره. من فقط میخواستم از شما سوال بکنم که مسئولیت ما من ایس انسان هایی که بر روی کره زمین زندگی میکنیم یا در افغانستان زندگی میکنیم، قسم که شما گفته ناب استادی غزنی مثلا مناطق در اطراف کابل و اینا نقاط به اصطلاح توقف پرنده ها هستن، وظیفه ما چی است که از اونا دفاع از اونا به اصطلاح تا اونا بتانن آرام استراحت بکنن و به سفر خود ادامه بتن؟ ما به اونا به چشم شکار و به چشم یک تومه باید نبینیم. نظر شما در این مورد چی است؟ بفرمایید.
ما فکر میکنم که یگانه هدف تجلیل از روز بین‌المللی حیات وحش ای است که ما آگاهی خود را در قسمت حیات وحش بلند ببریم. وقتی ما میگیم منظورم از بشر است. این بشر اگر در افغانستان زندگی میکنه، در هر کشور دنیا یا در گوشه دنیا که هستند، باید آگاهی خود را بلند ببره، باید به ارزش موجودیت حیات وحش به هر فرمی که است، یا به شکل پرنده یا حیوان یا خزنده یا حیوانات موضوع معیشتن که میگن به او شکل، باید ما بشر باید آگاهی خود بلند ببریم، دانش خود بلند ببریم تا بتانیم از اینا حفاظت بکنیم. یک مثال که ما در این قسمت داده میتونم که بشر امروزی ما با او مواجه هستیم، موجودیت یعنی ویروس بسیار کوچک کرونا یا کووید 19 که میگه که یک هنوز ثابت نشده، میگن که از حیوانات وحش به انسان ها انتقال پیدا کرده. وقتی ما میبینیم یک ویروسی که با چشم دیده نمیشه میتونه به این حد فاجعه بار باشه در طبیعت، در بین جامعه حیات وحش در مجموع، در بین جامعه تنوع زیستی بسیار رازهای است که هنوز کشف نشده و ما انسانها به مفاد از اونا یا به نقص از اونا پی نمیبریم. ناآگاهانه باعث بعضی فعالیت ها از پیش ما سر میزنه که باز کنترل از این از دست بشر بیرون میشه.
بله.
اگر احیانا کرونا از حیوانات آمده باشه به انسان ها، این برای ما ایره نشان میده که خود انسان در این قسمت مداخله کرده.
بله.
خب من به سوال شما که نقش در مجموع انسان ها نقش بسیار عمده و نقش بسیار اساسی است. اگر جامعه در مجموع در قسمت حفاظت و حراست از حیات وحش و از محیط زیست سهم نگیره، به هیچ گوشه دنیا شما مثال را برای ما دادن نمیتونین که یک کشور تانسته یا یک دولت تانسته باشه که برای مسائل محیط زیستی رسیدگی کرده باشه. دلیلش این است که ما انسان‌ها در اثر فعالیت‌های روزمره خود باعث تخریب محیط زیست میشیم.
بله.
وقتی که ما باعث تخریب محیط زیست میشیم، در قسمت حفاظت از این ما نقش عمده و اساسی در خود انسان داره که باید فهمیم.
بله. آقای مدقق، بیاین که شماره های تلفن یک بار اعلان بکنیم تا شنونده های ما هم سهم بگیرن و در مورد وضعیت محیط زیست در مناطقشان و ای که خودشان چی کار را انجام دادن تا محیط زیستشان بهتر باشه و چی کارهایی را میشه بعقیده اونا برای حفاظت از حیات وحش انجام داد، از اونا بشنویم. شنونده های عزیز، شماره تلفن ما در کابل است 0799-203-540 و یا شماره 0700-822-755. شما همچنان میتونین به شماره های بین‌المللی 042-02-2112 و 042-02-2112 به ما تلفن بکنین و نظرتان با ما و سایر شنونده ها شریک بسازین. حال مشنوین از یک شنونده رادیو آزادی. بله بفرمایید.
سلام و نتاست امین صاحب و استاد و مرمت و تخنیکی همکار تا خبر واکن زیارت.
بفرمایید خبر واکن.
برور در خاص جنگلونه دی او د ورځ پر ورځ موږ ورما شي دان کیږي او جنگلونه هم ورځ پر ورځ کته کیږي نو کې انسانانو پښتنونه کې زما په نظر د جنگل پښتنه بنسوکونه کې زما د دې سوال دی څه چې نن د دې اداره لري مت کې حساب یا هیڅ کړی دی پښتنه او سوال یې کې په سارو کې ژوند کو دا په هیڅ اخلي او د خپل کار نه کوي کڅو جنگل هم وي وی کوم مثال تو که عالم د دین په نامه د طالب تورری طالب دا کار نه کوي خپل د امریکایان دي
bale خپلواک صاحب bale خپلواک صاحب مدقق صاحب حال کدام مسئولیت د اداره محیط زیست افغانستان ندارن ولی به هر صورت سوال شما را یادداشت کردیم ان شاء الله جواب خواهد دادن. یک شنونده دیگه هم داریم در خط تلفن. bale بفرمایید صاحب.
سلام علیکم. زه تاریخ دولت د تاسو سوال وکړم.
بفرمایید صاحب.
دا د
بله با معذرت که صدای شما را هم بسیار خراب میشونیدیم ولی من فکر میکنم مدقق صاحب سوال شما را گرفت. یک شنونده دیگر هم میگیریم. بله بفرمایید. بله بفرمایید. بله بفرمایید صاحب.
بله سلام علیکم. آرش بدر روزتان بخیر. خوب هستین؟
زنده باشین. بفرمایید صاحب.
تشکر. سلام به تمام همکاران تان و شنونده های عزیز مهمان تان. همچنان زینب هجران هستم از پروان تماس گرفته. تان گفتنی داشتم درباره روز بسیار یک روز خوب است و مهمی است که ما چکنه باید حیوانات حفاظت کنیم و از جنگلات خود و متاسفانه در پروان که ما میبینیم تنها در پروان نیست که در تمام ولایت ها حیوان پرنده ها را زیاد شکار میکنن و نباید دیکار کنن. همین گفتنی کتن بود میخواستم که تمکار تخنیکی تانگاب بیدن رستانه که من وصل کنیم.
بله بله بسیار زیاد تشکر از شما آقای مدقق. بفرمایید اگر سوالات یادداشت کرده باشین میپردازیم تنخص به سوال خپل واکسپ. بله مدقق صاحب. بله مدقق صاحب بفرمایید. بله ما فکر
بله آقای ماین مسلمین.
بله بله من صدای شما رو بشنم. ببخشید برای چند لحظه قطع شده بود. بفرمایید.
خواهش میکنم. من سلام تقدیم میکنم خدمت دوستایی که سوال داشتن. من فقط در قسمت آقای فکر میکنم که خپلواک بودن.
بله.
خدمتشان عرض بکنم که نمیفهم به پشتو برشان بگویم به دری، چون برنامه دری است. خب اینا سوال داشتن که در قسمت قطع جنگلات نگرانی داشتن و یک مقدار انتقاد داشتن برای اداره ملی حفاظت محیط زیست. من انتقادشان را خوب رسما، چون شما پیشتر فرمودین که من مسئولیت فعلا ندارم، ولی در مجموع من هستم یک کسی که حفاظت محیط زیست و مدیریت منابع طبیعی کار ما است، وظیفه ایم بوده و است و یک عمر به قسمت کار کردیم. من انتقادشان رو میپذیرم، ولی یک چیز را به خاطر روشن شدن ذهن از اینا عرض میکنم خدمتشان که مسئله مدیریت عملی منابع طبیعی در مجموع خصوصا جنگلات مربوط وزارت زراعت و آبیاری میباشه. اداره ملی حفاظت محیط زیست عملا در این قسمت نه تشکیلی از این کارا را داره نه قانون برشان اجازه میده که اینا خود برند از بکار شوند، میالشانی بکنند، جنگل کاری بکنند و نه هم بودیجه شدارند، نه هم قوای بشری ازیره دارند. ولی مسئولیت اداری ملی حفاظت محیط زیستی است. وقتی که وضعیت کلی جنگلات را ما باید ارزیابی بکنیم، این مسئولیت اداری ملی حفاظت محیط زیست میشه که مسائل نگرانی های خود به شکل بسیار مستمرش و به شکل بسیار دوامدارش با ادارات مربوطه شریک بسازن و اونا را وادار بسازن که در قسمت فعالیت بکنن و کار بکنن، که تا یک حد را این کار صورت گرفته متاسفانه. همانگی هایی را که ما نیاز داریم در قسمت مجموع مسائل مجلسی به شمول جنگلات و مدیریتش، همانگی یک مقدار کمرنگ است. ادارات مربوطه زیادتر علاقه نشان نمیتن و هر کدامشان میخواین که با طرح و پلان و برنامه که مسئله برای خود ترتیب میکنن به او شکل پیش میرن. دوست دیگه ما که سوال کردن، فکر میکنم صداشان بسیار واضح نبود برای من، ولی یک چیز را همقدر ما فهمیدم که یک زمان موجودیت آهو فکر میکنم در بین سرحد افغانستان و ترکمنستان، اگر تو یک چیزی اگر من اشتباه نکرده باشم، این به این اشاره کردن که حال نیست. متاسفانه تاثیر جنگ اینمی است که خود امی وطن ما شاهد ازی است. ما همچو حیوانات پستاندار یا حیوانات دوشنگوله که میگیم بسیار زیاد در کشور خود داشتیم که اینا زندگی میکردن، ولی متاسفانه تا سالهای جنگ اسلحه به حد زیاد و وافر به دست هموطنهای ما رسید که هر کس در هر جای هر چیزی را غیر از خودشان که میدیدن خیر میکردن. شما در تفسیری خود گفتین که ما به حیات وحش در مجموع از گذشته خصوصا در سالهای جنگ من حیث یک تومه یا من حیث یک دشمن نگاه میکنیم، که ما باید این ذهنیت را تغییر بدیم. به این خاطر است که همچون روزا از طرف سازمان ملل متحد مشخص شده، به خاطر از اینکه ما اینمی آگاهی را بین مردم خود زیادتر بسازیم تا ما یک زمینه زندگی خوب را برای حیات وحش هم مساعد بسازیم. و خواهر ما که از ولایت پروان لطف کردن زنگ زدن، فکر میکنم که نظر داشتن در قسمت شکار پرنده ها خصوصا در ولایت پروان دقیقا یک مشکلی است که از سالیان سال ادامه داره، خصوصا در منطقه صیاد یا در قسمت کنارای دریای غوربند یا دریای پنشیر به این طرف ها. وقتی که پایین به طرف پروان میان، ما شاهد بسیار شکار بی رویه از طرف بعضی از هموطنهای ما هستیم که بالاخره نمی شکار را تبدیل به یک پیشه کردن و یک تعداد هموطنهای دیگه ما میرن فقط به وجه بخاطر سیل و ساتیری، حتی برای خوردن گوشت پرندهای مختلف به وجه، که خود باعث از این میشه که ما شکار را به شکل مستقیم یا غیر مستقیمش تشویق بکنیم. کل مشکل دیگه است که متاسفانه در افغانستان ما یک مسوده که به خاطر تنظیم و حفاظت حیات وحش داشتیم، اما قانون تا هنوز هم که هنوز است نهایی نشد، نافذ نشد. ادارات تنفیذ قانون وقتی شما با امرایشان صحبت میکنین و میگن که وقتی ما با همچه یک قضیه برخورد بکنیم، به اساس کدام سند، به اساس کدام قانون ما به این قضیه برخورد بکنیم که به خاطر تعقیب عدلی مسئله پیگیری شود. مشکل دیگه است که ما در قسمت حفاظت حیات وحش هنوز هم یک قانون درست و خوبتر را نداریم، ولی قانونی که فعلا نافذ است از زمانهای گذشته متاسفانه که اونمو قانون را هم ادارات مربوطه به شکل درستش توانایی ازیره پیدا نتانستن که او را تطبیق و تنفیذ بکنن.
بله آقای مدقق، ما به زمانی که از حیات وحش صحبت میکنیم اکثرا پیش چشم ما حیوانات پستاندار و عمدتا پرنده ها مجسم میشه. یک بخش دیگه و بخش نسبتا اساسی حیات وحش با وصفه که افغانستان یک کشور مواد به خشکی است اما دریاهای خروشان زیاد داره، حیاتی است که در داخل دریاهای افغانستان زندگی میکنه که متاسفانه اونا هم با خطر نابودی اکثرا روبرو هستند و بسیار به شکل بی‌رویه و بی‌رحمانه به اصطلاح شکار میشن و از بین برده شدن. شما منعیس کارشناس محیط زیست، وضعیت حیات وحش در آبهای افغانستان، در دریاهای افغانستان چگونه میبینین؟
دقیقا آقای ماین، ما در افغانستان اضافه از 100 نوعی از ماهی ها را داریم در دریاهای مختلف، نامای مختلف دارن، من نمیخوایم که نامایشان بگیرم، ولی خصوصا ماهیانی که در آبای سرد زندگی میکنن که ارزش غذایی از اینا به مراتب بالاتر است و اینا به شکل بومی در افغانستان زندگی میکنن. با تاسف بسیار زیاد باید بگویم که ماهی ها هم یا زندگی حیواناتی که در آب زندگی میکنن یا آبزیان هم در امان نیست. متاسفانه وطنهای ما در این سالیان اخیر حتی به یک فاجعه و یک جنایت از بین بردن آبزیان دست می زدن که او عبارت از این بود که می رفتن در یک دریا توسط جنراتورهای که برق تولید می کنن لینا از اینا را در آب فرو می بردن و بالاخره تمام زندجانی که در اون ملحظه در منطقه می بود کل از اینا را از بین می برد به خاطر به دست آوردن نهایتا 10 یا 15 تا ماهی که یک فاجعه بود و بالاخره که نبی مثلا تا سالای سال ادامه داشت و بالاخره در این قسمت ادارات دولتی که در مسئولیت داشتن یک مقدار از این جلوگیری صورت گرفت، ولی هنوز هم در ساعات دوردسته که ما گزارشات را دارم هنوز هم اینمی مسئله و اینمی مشکل به اینمی شکل جریان داره که اگر ما حیات آبزیان در دریاهای کشور خود از دست میتیم ای به معنی است که ما آلودگی که به شکل طبیعی یا به شکل مصنوعی در آبها در منابع آبی به وجود میایه ما ای آلودگی را به یک شکل حفظ میکنیم. وظیفه از آبزیان ای بوده که اینمی آلودگی های مختلفه که در دریا به وجود میاد اینمی ماهی ها اینا را کنترل میکردن، اینا را پاک میکردن، آب صاف میبود دیگه میبود که یک مشکل بسیار کلان است. متاسفانه که هنوز هم بله شما دقیق میگین که این مشکل وجود داره در کشور.
بله، تا لحظه بعد باز هم برمیگردیم.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
شنونده های عزیز، شما برنامه مایکروفون شما را میشنوین که به حفظ محیط زیست و حیات وحش در افغانستان اختصاص یافته. حال یک شنونده رادیو آزادی را میشنویم که چی میگه. بفرمایید.
سلام و نیکی له امین سرتاتا او ترتنګ دې محترم میلمه ته سلام کوم. عبدالقادر وطن جو سند پروان ده.
بفرمایئ صاحب.
محترم، دا معلومه خبره ده چې په افغانستان کې حالات زموږ استاد په حال باندې رحم وکړي. د انسانانو پښتنه نشته دي، هر چې ته څوک زړه غواړي په لار او په کوڅه کې وکړ ځای کې انسانان وزن کې اترل کېږي. حالات دې پښتنه وکړي. خو راځم د ستاسې د موضوع په ارتباط باندې چې دا خلای ډکه سي پښتنه مې دا ده، آیا د میلمنه چې یو ونه یا یو نبات کنه په یو ځمکه کې چې آیا دا څومره روغتیا ته ګټه رسولی شي او څومره مفید تمامېږي؟ او کله چې دا موږ تاسې یو رسنۍ د لارې چې په افغانستان کې هر شی قاچاق شو، دا د زموږ په پروان کې چې شوروي وخت نه ډېر ټانګونه او یا دا رقم هلته چې په امریکې وي دا قاچاق خپلې چای مخه ونیوله، همدارنګه زمونږ استاسې د کونړ غرونه یا د نور افغانستان د نورستان غرونه همدارنګه بېرحمانه وهل کېږي او قاچاق کېږي پکې مخه نه نیسي او نه نیولې ده. او د دې دپاره دې څومره پلان لري او څومره لاسرسی ورته کړی دی او څه پلان کې لري باید چې وڅوسي آینده دپاره؟
بله، تشکر صاحب. یک شنوندګي دیګر هم مشنیم. بفرمایئ.
سلام علیکم ارم صاحب.
بفرمایئ صاحب. سلام بر شما.
ارم صاحب از زاید من لوګر نه تا ته او ګټه چې مل ماته سلامونه وایم. باب له سلامه دې ما دا غوښتنه نه وکړ په پاکستان کې وونه چې څوک وي بندي کوي، ایران کې چې څوک یې وونه وي بندي کوي، ترکمنستان کې مونږ ولې ځم ته ځانو نه شرمېږو. دا د افغانستان خلک چې دي دا سرچپلې ونی دي، بس رو نه په خپل ګټه خبر دي او نه په تاوان خبر دي. بل دغه حکومت دې مونږه ګران دغه د کابل راتلو چې تمام را شیرونه وای سندرې وای اګای ولې خلکو ته نه ورکي ولې خلکو ته دلته نه وای چې دغه ما وای دغه د تاسو په تاوان ده دغه چې دغه ګاشه ده دغه چې دغه ګاشه ده دا دومره پښتنه او دومره یو بل پښتنه نه ده تیر دغه کوریا ولې نه دی و د اول د یار خر پښتنه او چې دغه چې کوم رقم ونه کیږي بیا دې دغه کوریا ولر دا چې بیا دې خلکو ته تقسیم کی چې خلک به دا غرو چې کیږي دغه نه ما پښتنه وي.
بسیار تشکر از شما. یک شنوندگی دیگر هم مشتایم، بفرمایید.
السلام علیکم.
بفرمایید صاحب. سلام بر شما.
السلام علیکم ورحمت الله. شما و بهم السلام علیکم.
بفرمایید صاحب.
بله سلام، سلام به مهمان شما.
تشکر، بفرمایید.
یک سوال دارم.
بفرمایید.
یعنی همی حیات واسه در زمان حکومت مجاهدین صدها ایوان اصف و بازهای مرغاره اینا قاچاق شدن بدون از اینکه مرد باشه یا چوبندی باشه یا بازخواست باشه اینا رفتن و خارج، یعنی جاگویی از اینا را کی میکن؟
بله تشکر از شما. آقای مدقق بفرمایین. با عرض معذرت ببخشین، گرچه شما مسئولیت رسمی ندارین ولی گاهی مجبور هستین که در به اصطلاح از موقف حکومت هم جواب بدین. بفرمایین.
خواهش میکنم آقای معین، واقعا خوش میشم وقتی هموطنهای خود میبینم که مسائل را مطرح میکنن، یک جای خوشی است واقعا. ما سوال شنوندی اول شما در قسمت ازی بود که موجودیت درخت چی فایده داره برای انسان.
بله بفرمایید. سوال شانی بود که آیا غرس یک درخت چقدر مفید تمام میشه؟ ببخشید صدایتان صحیح نمیاد، یک کم مشکلات داره.
بله حالا میشنوید؟
این حالا درست شد. بله بفرمایید.
غرس یک درخت در مجموع فواید بسیار زیاد داره، داره در کنار ازی که به محیط و ماحول ما مقبولی میته، در قسمت تصفیه هوای از اون منطقه و محل بسیار نقش عمده داره، خصوصا در قسمت ازی که ما اگر یک ساحه بسیار باز اگر درخت کاری میکنیم اون منطقه را ما از اثر منفی سیلاب ها نجات میتیم، در کنار از این زمینه را مساعد میسازه که در اون محل و در اون منطقه آب به شکل خوبتر و زیادتر نفوذ بکنه به خاطر تغذیه آبهای زیرزمینی. یک فایده دیگه از در کنار ازی که چوب تولید میکنه برای مصارف روزمره بشر، در کنار ازی خود ازی که مثلا ما زندگی ما یا انسان ها وابسته به این است که ما اکسیژن تنفس میکنیم، اگر اکسیژن نباشه حیات و زندگی نیست. خود درخت باعث تولید اکسیژن میشه، هر قدر شما در یک ساعت سایه سبز را داشته باشین طبیعی است که مقدار اکسیژن به وجود زیاد میشه، باعث جلوگیری از امراض مختلف میشه و اگر ما جامعه درختی ما زیاد باشه یک محیط و یک زیستگاه را به خاطر بقا و به خاطر زیست حیوانات یا پرندای بسیار مختلف را مهیا و مساعد میسازید. این فوایدی است که ما مستقیما از یک درخت یا از یک جامعه درختی به دست میاریم. فکر میکنم دوست دیگه ما که سوال کردن اونا در برنامه قبلی هم این سوال داشتن در قسمت ایجاد کوریه ها. نظر بسیار خوبی است که باید وزارت محترم زراعت وظیفه شان است، مسئولیت شان است که برن اقدام بکنن برای احداث کوریه تولید نیال های مسمر و غیر مسمر. در اکثر ولایت کوریه ها وجود داره ولی بسیار وابستگی به این داره که خود دولت یا مردم در کجا به یک پروژه انکشافی را برای احیای جنگلات داره که مطابق به او باز کوریه احداث میشه. اگر ما در هر جای کوریه را احداث بکنیم شاید هم بسیار مفید نباشه، شاید یک مصرف بیجا باشه، چون خود قوری هم بستر است که نهال تولید میکنه به خاطر جنگلکاری ساعت وسیع‌تر.
بله.
اگر اینا برن به ولایت مربوطه خود به ریاست زراعت مراجعه بکنن و می پیشنهاد خود را بتن، ما مطمئن هستم که اونا در قسمت بودیجه دارن و در قسمت امراشان همکاری میکنن. دوست دیگه ما که سوال کردن، من درستر سوال از اونا را نگرفتم، صداشم بسیار واضح نبود، اگر آقای امید برای ما مورا کم اشاره بتین.
متاسفانه آقای مدقق هیچ کمک کردن نمیتونم بتان، به خاطر از این که من هم متاسفانه صداشان را درست نشونیدم. ولی بیاین دمی موضوع باقی بانیم، در موضوع درخت ها. من قدر آدم مسلکی نیستم و چندان حافظه ما خوب نیست. فکر میکنم 6-7 ماه قبل یک گزارش را جای خواندم در مورد یکی از ولایات افغانستان که در اونجا مردم به قطع درخت ها در داخل شهر آغاز کرده بودند و استدلالشانی بود که درخت ها باعث شده تا آبهای زیرزمینی در مناطقشان پایین بیاید. من میخواستم امیر از شما باعث یک کارشناس بپرسم که آیا درخت ها در حفظ آب کمک میکنه یا سطح آبای زیرزمینی را پایان میبره؟ اگر امی هم واضح شود.
هر دو مسئله مطرح شده میتونه نوای اومین.
بله.
یک اصل است در مسائل مجلسی، میگه شما هر زمانی که میخواید که مداخله بکنین در طبیعت، یا خصوصا اگر میخواین در یک ساحه را سرسبز بسازین،
بله،
اولین کار را که شما انجام میتین باید شما یک مطالعه دقیق تر را باید روی دست بگیرین تا بفهمین که در اون محل و در اون محیط کدام نوع از نبات سازگاری پیدا میکنه با طبیعت و ماحول از اون منطقه. من گزارش شده که شما میگین، ما دقیق نخوندیم این مسئله را، ولی احتمال از این داره یک نوع از درخت است به نام یوکالیپتوس میگه. یوکالیپتوس یک درختی است که اینا یعنی بسیار زیاد آب نیاز دارند، یعنی آب زیاد باید باشه در یک منطقه. وقتی شما در یک سایه خشک اگر درخت یوکالیپتوس را غرس میکنین و او را انکشاف میتین، به معنی است که واتر تیبل پایین میره.
بله.
ولی در بعضی ساعت است که شما نیاز دارین که یوکالیپتوس غرس شود، خصوصا در جایی که رطوبت نسبتی خاک بسیار بلند است، سطح آب بسیار بلند است. اگر شما اوجا درخت یوکالیپتوس را غرس بکنین، تقریبا خاک به طرف اصلاح شدن میره.
بله.
ولی در ساعت خشک اگر اینا را غرس بکنین، طبیعی است که اونمو واتر تیبل پایین میره. اگر به این هدف اینا درخت را قطع میکردن که این مشکل برشان ایجاد شده بود، و هم باید در اثر یک مطالعه دقیق علمی باید کار صورت بگیره. این کدام مشکل نیست، باید متوجه باشن که کدام نوع از نبات و در کجا باید غرس شد.
بله. آقای مدققای، در افغانستان تو یک میکانیزم به وجود آمده که به مردم مناطق مشورت بده که در مناطق خود چی کشت بکنن، کدام نوع درخت غرس بکنن؟
یک خبر خوش و یک اقدام بسیار نیک و خوب ای است که در افغانستان در گذشته نبوده، فعلا به وجود آمده یک سند قانونی تحت عنوان جنگلداری اجتماعی فعلا نافذ است. هدفی بوده که در مجموع در گذشته ها هر کشور اگر شما ببینین، حکومت ها مدعی از این بودن که حکومت مسئولیت حفظ و حراست منابع طبیعی را داره، که در اکثر کشورها اینمی دعایه به ناکامی منجر شد که دولت نمیتونست رسیدگی بکنه به هر جایی. یک شیوه جدید را روی دست گرفتن که گفتن که شما وقتی منابع طبیعی مدیریت میکنین، این به اساس مشارکت مردم باید باشه، خود مردم محل شما سهم بدید. به این اساس پالیسی یا سیاست کاری دولت جمهوری اسلامی افغانستان در قسمت مدیریت منابع طبیعی به می اصل استوار است که در قسمت مدیریت منابع طبیعی شما مردم را سهم بدین. وقتی ما میگیم که مردم را سهم بدین، باید به اساس یک سلسله قوانین و مقررات و لوایح باشه که به این اساس بود که این سند قانونی جنگلداری اجتماعی به وجود